امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم با صحبت های کارشناس ارجمند برنامه، جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگانی که اینک همراهی برنامه در وادی نور هستید. ما در چندین برنامه با شما درباره ضرورت شناخت و همراهی با الگوهای برتر و پیشوایان آسمانی سخن گفتیم، برای اون که معرفت و شناخت این الگوها و انسانهای برتر سبب می شود که ما موقعیت خود را در همانندی با موقعیت اونها قرار بدهیم و مسیر درستی رفتار و کردار و عکس العمل خود را در برابر حوادث پیدا بکنیم. اضافه می شود در این خصوص که زندگی رشد یافتگان و همین گونه زندگی سقوط یافتگان از ابتدای خلقت انسان تا زمان آخرین فرستاده الهی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سوره های متعددی از قرآن کریم مطرح شده است که به نام قصص قرآن، قصص و داستان های قرآن حجم قابل ملاحظه ای از این کتاب آسمانی را به خود اختصاص داده است و این بدون سبب است که زندگی هر دو، چه رشد یافتگان و چه سقوط یافتگان، می تواند برای ما آموزنده و عبرت آور باشد. در قرآن مجید و دیگر آموزه های اسلامی روش کلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و زندگی روزمره اون حضرت و جانشینان ایشون و همچنین روش زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی و آله و علیه صلات و سلام و پیروانش در مقام الگوی شایسته و سرمشق جامعه اسلامی به شمار آمده است و تصریح شده است، اون هم تصریحی با تأیید و تأکید که در زندگی این پیامبر و در زندگی حضرت ابراهیم برای شما الگویی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. این تعبیر لقد لام و قد و کان فی رسول الله همگی بیانگر تأکید و تأیید آن است که انسانهایی که در پی زیبا زیستن هستند و مسیر خوبی را میخواهند جستجو بکنند، تأکید شده است که تمام این مجموعه خصال زیبا و رفتارهای پسندیده و مطلوب الهی در وجود رسول الله است. در سوره مبارکه احزاب آیه 21 این مطلب و همین گونه سوره مبارکه فتح آیه 29 درباره حضرت ابراهیم و درباره حضرت ختم مرتبت این مطلب بیان شده است. هم حضرت ابراهیم اسوه حسنه شمرده شده است و پیروان او و همین سان حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. در این صورت توجه به سیره گفتاری و رفتاری انبیا بسیار بسیار ضروری است و انسانی که میخواهد زندگی خود را زیبا بسازد نمیتواند بدون استفاده از تاریخ و قصه های انبیا که در کتاب مسجل و مسلم و صادق قرآن روایت شده است خود را برکنار بدارد و در عین حال بخواهد به صورت زیبا زندگی کند. این شدنی نیست و امکان ندارد. پس یک انسانی که در پی زیبا زیستن هست میبایستی از این الگوهای برتر قرآنی بهره بجوید و خود را در شرایطی که همانند شرایط اونهاست قرار بدهد و راه درست را از مسیر و سیره اونها بازجوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل
دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. یک جهان سپاس که با مهر برنامه را شنیدین و تا پایان با ما همراه بودین. نشانی سایت ما parstoday.com/dari است. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رحمت یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان، از شما شنونده های گرانقدر رادیو دری دعوت میکنم که بخش دیگری از خبرها را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیسان جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان با هم دیدار و گفتگو کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه 22مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند با هم دیدار کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه اجلاس شانگهای با صدیر جاباروف و رئیس جمهوری قرقیزستان، ژانگ مینگ سرمنشی سازمان همکاری شانگهای و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. سازمان همکاری شانگهای 15 جون 2001 در شانگهای از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان 8 کشور این سازمان اقتصادی منطقوی شانگهای هستند. جمهوری اسلامی ایران در حال تایید کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای بوده و قرار است عضویت دائم ایران به امضای سران این سازمان در نشست سمرقند برسد. مغولستان، افغانستان و بلاروس عضو ناظر شانگهای هستند. حمایت رئیس جمهوری ازبکستان از افغانستان در اجلاس شانگهای با استقبال حکومت طالبان روبرو شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت نوشت موضع‌گیری شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در مورد افغانستان دوستانه و دلسوزانه بود. مجاهد افسود که حکومت طالبان از این موضع‌گیری ستایش میکند و آن را نشانه اعتماد دو کشور میداند. همزمان با آغاز کنفرانس شانگهای در ازبکستان، شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری این کشور با اشاره به اوضاع افغانستان و تاثیر آن بر کشورهای منطقه گفت افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت است. رئیس جمهوری ازبکستان از کشورهای منطقه خواست که به صلح و ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان کمک کنند. کنفرانس شانگهای به میزبانی کشور ازبکستان در حال برگزاری است، اما هیچ نماینده‌ای از افغانستان به آن دعوت نشده است. وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد. وزیر خارجه روسیه از حکومت طالبان خواست به تعهداتش مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر عمل کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری خاور تاجیکستان گفت حکومت طالبان علاوه بر تشکیل دولت فراگیر باید برای مقابله با گسترش تروریسم و مواد مخدر تلاش کند. پیش از این نیز بارها روسیه و دیگر کشورهای منطقه خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شده بودند. این کشورها بارها گفتند که فقط در صورت حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسند و از آن حمایت می‌کنند که پس از گفتگوها حکومت فراگیری در افغانستان تشکیل شود که در آن همه جریان‌های سیاسی حضور داشته باشند. این در حالی است که روسیه روابط نزدیکی با طالبان دارد. این کشور پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان سفارت خود را در کابل همچنان فعال نگاه داشته و تعدادی از دیپلمات‌های طالبان را نیز در مسکو پذیرفته است. با این حال اخیراً با حمله داعش به سفارت روسیه در کابل شماری از جمله دو دیپلمات روسیه کشته شدند. در پی این حادثه این نهاد دیپلماتیک خدمات کنسولی خود را تا اطلاع بعدی در افغانستان لغو کرده است. سفیر ایران در کابل گفت که دولت ایران آماده است در زمینه تولید کار در داخل افغانستان با هیئت حاکمه این کشور همکاری کند. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل امروز در دیدار خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان رای حل کاهش مهاجرت افغانها را فراهم سازی زمینه کار در داخل افغانستان خواند و افزود که دولت ایران آماده است در این زمینه با طالبان همکاری کند. امینیان افزود در ماه‌های اخیر روزانه 3000 پناهجوی غیرقانونی و به همین تعداد نیز مهاجر قانونی از افغانستان وارد ایران شده که باعث افزایش آمار مهاجران افغان شده است. سفیر ایران در کابل از فعالیت مافیای قاچاق انسان و مواد مخدر در سرحدات دو کشور ابراز نگرانی و تاکید کرد که کسانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند با مشکلات قاچاق انسان و نبود خدمت‌رسانی مواجه خواهند شد. وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان هم در این دیدار ضمن قدردانی از خدمات ایران به مهاجران افغانستانی گفت امارات اسلامی تلاش میکند تا با فراهم کردن کار ضمن کاهش مهاجرت زمینه بازگشت پناهجویان به کشور را فراهم کند. حقانی افزود که همچنین تلاش میشود تا کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر برسد. به گفته وی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با تجهیزات قوی و استقرار نیروی نظامی ویژه در سرحد مشترک ایران و افغانستان نیاز است که با همکاری مشترک دو کشور امکان پذیر خواهد بود. بنای جدید بانک مرکزی افغانستان در زون شمال با حضور مقامات بانک مرکزی کشور و مقامات محلی بلخ افتتاح شد. سنگ تهداب این ساختمان در زمان حکومت جمهوریت گذاشته شده بود اما کار ساختان در زمان حکومت سرپرست تکمیل و با بهره برداری سپرده شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
ساختمان جدید دی افغانستان بانک زون شمال با حضور مقام‌های محلی و بانک مرکزی افتتاح و با بهره برداری سپرده شد. کار ساخت این طرح عمرانی 4 سال قبل در زمان حکومت جمهوریت آغاز شده اما یک سال پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان افتتاح می‌شود. این تعمیر در 5 طبقه و با 22 اتاق و با هزینه 37 میلیون افغانی از بودجه دی افغانستان ساخته شده است.
دغه ودانی په ټول مدرن وسایل چې د اوس اړتیاوی بشپړوي سمبال دي، لکه د لیپ سیستم، د اور وژنې دبې او همداراز د انټرنیټ لین او د معلوماتي ټکنالوژي ټول اسانتیاوی په کې برابر شوی دي.
والی بلخ در این همایش برای ارائه خدمات بانکی مطابق به ارزش‌های اسلامی تاکید دارد.
که په هر اداره که دی موگو تاسی کارونه دی در طول باید اسلام دی مقررات و مطابق وی دامو غختنه ده دا زکه بانک سی ده یو حقوقی نهاد ده چه پا دی که پیسی را جمع کی گی لده چه خبیر تا پیسی وزی معاملات استه پی که دی پیسو داخل ادل استه پی که دا شیان رازی پی دی که باید طول اگه دی اسلام قوانین و دی اسلام اگه احکام باید تو نظر که اونی ولسی.
این ساختمان در حال برای ایجاد سهولت های بانکی افتتاح می شود که عرضه خدمات این بانک شکایت های شهروندان را نیز به همراه دارد. باشنده های بلخ خواستار رسیدگی به مشکلات موجود در راستای ارائه خدمات مناسب و پول های فرسوده هستند.
از مدت زیاد میشه که پول های رایج در شهر در کشور ما مندرس و فرسوده شده و در داد و ستد با مشکل ما میتونیم که یک جنس خریداری کنیم، ولی بدبختانه اگر در بانک کدام حساب داریم بسیار پول ناچیز برای ما میتونه از حساب خود ما و اگر میتم پول کنه و فرسوده را میتم. اگر ما دوباره پول با بانک پرداخت میکنیم از درک صرفی برق باشه یا موارد تولید دیگه باشه پول کنه را اونا نمیگیرن، خودشان برای ما پول کنه را فرسوده را میتن و از ما پول جدید میخواهند. این یک مشکل کلان است و ما از مسئولین میخواهیم که در این راستا توجه بکنن تا زمانی که پول جدید به بازار میاد یک ادایت بتن که همین پول کنه و فرسوده هم قابل چلند باشه و قابل دادسوده باشه.
زمانی که ما میریم معاشات خود از کابل بانک میخواییم میگیریم، سار به سختی معاشات میگیریم و بعد هم که برای ما پولای فرسوده رو میتن و دوباره پولای فرسوده رو که ما میریم به دیگر ریاست ها مثلا برشنا تحویل میکنیم، برشنا دوباره پس پولای نو از ما میخواه چک میکنه 4 طرف پولا که پول نو جدید باشه. دیگه از مسئولین میخوایم که در ارتباط یک توجه بکنن.
شکایت شهروندان در پیوند به نوع خدمات بانکی در حال مطرح میشود که مسئولان حکومتی همواره از تلاش ها برای حل مشکلات بانکی در کشور خبر دادن. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در همین حال حاج محمد ادریس سرپرست بانک مرکزی افغانستان در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید نمایندگی زون شمال این بانک گفت که کمیسیونی برای بررسی تغییر سیستم بانکداری بانک‌های کشور و سیستم اسلامی تشکیل می‌شود. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
در افغانستان بانک از کمیسیون برای تغییر سیستم بانکداری بانک‌های این کشور به سیستم اسلامی خبر می‌دهد که تشکیل می‌گردد. حاجی محمد ادریس سرپرست بانک مرکزی افغانستان در مراسم افتتاح ساختمان جدید نمایندگی زون شمال این بانک از ایجاد کمیسیون بررسی سیستم بانکداری اسلامی خبر داد. ادریس گفت در راستای اسلامی سازی بانک ها یک کمیسیون ایجاد می شود که تمام سیستم های بانکداری غیر اسلامی در 20 سال گذشته را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده تا در کمترین وقت به سیستم بانکداری اسلامی تغییر یابد. ساختمان جدید نمایندگی زون شمال افغانستان بانک با حضور سرپرست بانک مرکزی، معاون این بانک، نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی، صرافان، رسانه‌ها و والی افتتاح شد. سرپرست بانک مرکزی افغانستان گفت که سیاست‌های مالی و پولی هر نظام وابسته به مدیریت دقیق بانک مرکزی بوده که برای شهروندان کشور سرنوشت ساز می باشد. اضافه می شود که ساختمان اداری جدید زون شمال افغانستان بانک در سال 1398 با شرکت سرکسازی و ساختمانی دره زرگر قرارداد شده و با داشتن تجهیزات مدرن و اصلی به مبلغ 37 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. البته پیش از این نظام بانکداری در افغانستان به سیستم بازار آزاد و سودی بود، اما اکنون حکومت موقت طالبان در نظر دارد تا بانک‌های افغانستان را به سیستم بانکداری اسلامی عیار سازد. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
همزمان با ادامه درگیری ها و انتشار اخبار کشتار غیر نظامیان و اسیران به دست طالبان در پنجشهر، شماری از زنان در این ولایت در یک فضای سربسته دست به اعتراض زدند. زنان معترض امروز با شعارهای نسل کشی در پنجشهر را متوقف کنید، سکوت جهان در مقابل نسل کشی تاجیکان شرم‌آور است، ترور مردم پنجشهر را متوقف کنید و بی‌حرمتی در مقابل اجساد شهدا جنایت ضد بشری است، خواستار بررسی نقض حقوق بشر در پنجشهر شدند. آنان همچنان جامعه جهانی به ویژه آمریکا را متهم به حمایت از طالبان کرده و میگویند که جامعه جهانی و آمریکا برای دوام حکومت طالبان هفتوار پول نقد واریز میکنند. گفته نیست که از یک هفته به این سو درگیری‌های شدید میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشهر جریان دارد. در این درگیری‌ها به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. ویدیوهای منتشره حاکی از آن است که نیروهای طالبان در این درگیری‌ها اسیران جنگی و غیر نظامیان را تیرباران کردند. رئیس سازمان مجمع جهانی هند میگوید حکومت طالبان از خروج متون مقدس سیک ها از افغانستان جلوگیری کرده است. پانیت سینگ چاندونگ رئیس مجمع جهانی هند گفته است که مایه تاسف است که دولت افغانستان به رهبری طالبان خروج سری گورو گراند صاحب جی متن مقدس سیک ها را به خارج از افغانستان ممنوع کرده است و افسوده است که قرار بود 60 تن از شهروندان سیک افغانستان روز شنبه برای ادای مراسم مذهبی به دهلی بروند، اما وزارت امور خارجه طالبان از خروج کتاب مقدس سیک ها جلوگیری کرده است. به نوشته هندوستان تایمز، مقامات وزارت خارجه طالبان به جامعه سیک ها در کابل اطلاع دادند که بر اساس اعتراض وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت، خروج متون مقدس سیک ها تا زمان صدور مجوز این وزارت ممنوع می باشد. چاندون گفته است که این موضوع با مراجع زیرب در میان گذاشته شده و از آنها خواسته شده است تا قوانین را رعایت کنند. به دنبال انفجار در معبد مقدس سیک‌ها در کابل، بخشی از شهروندان این اقلیت خاک افغانستان را ترک کرده و به هند پناهنده شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
فرشته های دنیا رو صدا کن، چشای نازتو رو به خدا کن، عمو رفته برامون آب بیاره، واسه دل شوره بابا دعا شد، خورشید و لب خند و ستاره، زمین از خون سرخت لاله زاره، برای قربت تو گریه کردن، تمام مشخای پاره پاره چشمات خواب برمی کرده، کاکا کاکا به شب مهتاب برمی کرده، کاکا شنیدی که میگن مرد و قولش، عمو با برمی کرده کاکا. سوار قایق مهتاب شد رب دل بیتاقتش، بیتاب شد رفت کنار رود و مشک تیر خورده، عمومو از خجالت آب شد رفت، سوار قایق مهتاب شد رفت دل بیتاقتش، بیتاب شد رفت کنار رود و مشک زیر خورده، امون از خجالت آب شد رفت، به چشمات خواب برمی گرده کاکا، مرد و قولش، عمو با برمیری گرد کاکا، به چشمات خواب برمیری گرد کاکا، عمو با برمیری گرد کاکا، به چشمات
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پیشتر 5 مدرسه دخترانه بالاتر از صنف ششم در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان بازگشایی شد، اما با دخالت مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان دوباره بسته شد. خالقیار احمد زای رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا گفت 4 مدرسه دخترانه بالاتر از صنف ششم در شهر گردیز مرکز این ولایت و 1 مدرسه در ولسوالی سمکنی بر اساس تصمیم مدیران مدارس و با وساطت ریش سفیدان بازگشایی شده بود. بر اساس گزارش ها مقامات طالبان بار دیگر این مدارس را تعطیل کردند. در پی تعطیلی این مدارس ده ها دانش آموز گریان که برخی از آنها با برقه و برخی دیگر با لباس مدرسه و حجاب سفید بودند در سرک های گردیز دست به اعتراض زدند. این در حالی است که تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، تهدید نشدن کشورهای دیگر از خاک افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. گروه طالبان هم پس از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد در مقایسه با دوره‌ای که پیش از این در سالهای 1996 تا 2001 قدرت را در دست داشت، درباره رعایت حقوق بشر و حقوق زنان انعطاف پذیرتر باشد. از سوی دیگر سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان پیشتر در اظهاراتی گفت مدارس دخترانه در افغانستان به دلیل مشکلات فرهنگی تعطیلند و مردم در شرایط فعلی نمی‌خواهند دختران خود را به مدارس بفرستند. نورالله منیر در سفرش به ولایت اروزگان گفت اگر به خواسته های مردم توجه نشود، مردم شورش میکنند و تلاش میشود هر چه زودتر شرایطی را برای دختران فراهم کنند تا در محیطی امن تحصیل کنند. کارشناسان معتقدند برخی از سران طالبان خواستار بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم و برخی دیگر با آن مخالفند و این اختلاف نظر باعث شده دختران دانش آموز 1 سال از تعلیم محروم بمانند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع ضرورت بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم و دلایل تعلل طالبان در این زمینه میپردازیم و نظرات کارشناسان محترم سید احمد موسوی مبلغ و سید قاسم مظفری را هم خواهیم شنید. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدم چی شد که برای چند روز تعدادی از مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم در پکتیا بازگشایی شد و مجدداً دروازه های این مدارس بسته شد، و اینکه در میان این همه مسائلی که مردم افغانستان با آن مواجهند، آیا باید مدت ها درگیر بسته شدن و یا باز شدن مدارس دخترانه باشند؟
خب فشار افکار عمومی و فشار جامعه جهانی هم از داخل افغانستان و هم از بیرون افغانستان به شدت اداره کابل را تحت فشار قرار داده بود تا نسبت به بازگشایی مدارس دخترانه به صورت محدود در بعضی از مناطق اقدام بکنند. از طرفی هم این مسئله با اون نوع نگاه ویژه طالبان به مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل زنان در تعارض و تضاد کامل هست. بنابراین از یک طرف فشار افکار عمومی و فشارهای از بیرون بر حکومت طالبان وارد می شد، باعث شد که یک بخش میانه روی طالبان به دنبال این باشند که این مدارس بازگشایی شود، و از طرف دیگر یک بخش قدرتمندی در درون طالبان چنین مسئله ای را اساساً با مبانی فکری و نگاه خودشان مخالف می‌دانستند با این قضیه مخالفت می‌کردند. در نتیجه این مخالفت‌ها و تعارض‌ها و موافقت‌ها به یک کشمکش درونی در میان طالبان هم منجر شد. از اون طرف بازگشایی مدارس باعث شد که یک نگاه خوبی هم در بعضی از سطوح در میان سیاستمداران ایجاد شود و احساس کنند که می‌شود که برای آینده در بقیه موارد هم با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شد و در بعضی از موارد تحلیل‌گیری‌هایی را در سیاست‌های طالبان انتظار داشت و از طریق مذاکره امیدوار بود که این تسهیلات در واقع فراهم شود و همین مسئله هم باعث می‌شد که اون بخش تندروی طالبان نگران باشند از عقب‌نشینی‌های مکرر و این نگرانی در واقع اونها را به این واداره که مجدداً مکاتب بسته شود. اما من فکر می‌کنم که باز شدن مکاتب و بسته شدن اونها و همچنین اعتراض‌هایی که نسبت به این قضیه میشه یا تشویق‌هایی که نسبت به این قضیه صورت می‌گیره، اینها مسائل اصلی مردم افغانستان نیست.
از سید قاسم مظفری پرسیدم، در حالی که حق تعلیم و تحصیل از جمله حقوق اولیه بشر است و با مسدود ماندن مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم بخشی از این حق ضایع شده، طالبان چگونه توانستند بخشی از جامعه را از حق خود محروم کنند و دلیل آن چیست؟
حقوق بشر یک اصل انسانی و اسلامی است که هر جامعه، هر نظام، هر کشور باید به او پابند باشه و او را رعایت بکنه. در قرآن هم آمده که لقد کرمنا بنی آدم، در اونجا بحث اسلام و مسئله اسلامی هم مطرح نیست. یعنی نوع انسان، نوع بشر از خود حق و حقوق و امتیازاتی داره که باید انسان‌ها، مخصوصا کسانی که ادعای انسانیت و اسلامیت میکنند و از آدرس امارت اسلامی، باید این حق و حقوق‌ها را به شدت باید مراعات بکنه و در پشت سر اینا بیستن. ولی متاسفانه حقوق بشر به شدت در کشور ما نقض شده میره و این تکرار شده میره و طالبان هم در این موضوع یک مقدار ما فکر میکنم که خم هم برنن از این نقض کردن حقوق بشری که در کشور ما جریان داره. امارت اسلامی اگر بخواهد که یک نظام به اصطلاح استوار و ماندگار داشته باشند، یک تمثال در اینجا بتانند مردم با اینا همکار شوند و اینا رو قرار بتانند، باید این مسائل رو در نظر بگیره و در رأس برنامه های کاری خودشان قرار بده. بحث تحصیل و تعلیم و حقوق بشر اینا هست، حقوق های اولیه انسانی و جامعه اسلامی هست.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همانطور که اشاره شد، در کنار قضایای مربوط به درس و تحصیل و بازگوشایی مدارس دخترانه که البته مهم است، مردم افغانستان مسائل دیگری هم دارند که باید به آنها هم توجه شود و حکومت در راستای حل آنها گام بردارد. مهمترین این مسائل کدامند و چرا کمتر به آنها توجه می شود؟ نظر آقای موسوی مبلغ را در این زمینه بشنوید.
حکومت طالبان فعلا درگیر مسئله مشروعیت هست. بعد از یک سال و اندی از این که حکومت و قدرت را در اختیار گرفتن، هنوز نه با مشروعیت داخلی مواجه هستند و نه با مشروعیت بین المللی و مردم افغانستان خواسته اصلیشان این هست که یک حکومت مشروع و حکومتی که تأمین کننده حقوق همه مردم افغانستان باشه و تمثیل کننده اراده و خواست مردم افغانستان باشه با وجود بیاید. من فکر میکنم که بخشی از این فلسفه هایی که صورت میگیره ممکن هست که حتی در هماهنگی با خود طالبان باشه، به دلیل اینکه نشان بدهند که طالبان نسبت به مسائل روزمره مردم حساسیت دارن و به او توجه میکنن و مشکلاتی دارن برای تامین او، و با این در واقع تدبیر اون مطالبات اصلی مردم که بحث مشروعیت حکومت هست تحت شعار قرار بدن و از هان مردم در واقع او رو دور بسازن.
به هر صورت زنان بخش مهمی از هر جامعه و از جمله جامعه افغانستان به شمار می روند که باید حقوق آنها مورد توجه باشد. اکنون در این کشور قسمتی از این بخش مهم از تعلیم و تحصیل که از جمله حقوق آنهاست محرومند. پیامدهای این وضعیت برای آینده چی خواهد بود؟ نظر آقای مظفری را در این زمینه بشنوید.
زن اصل است در یک جامعه، زن مادر است در یک جامعه، زن فرزند ترجمه می کند. بنابراین وقتی مادران باسواد و تحصیل کرده در یک جامعه وجود داشته باشه، فرزندان او مادران به سادگی به عنوان یک وسیله به دست حرکت و ناکس نمی افته، به دست گروه های تروریستی نمی افته، مسائل حق از ناحق را از جا میتونن تشخیص بدن. یک بحث امیز بحث دیگه هم که فکر میکنم که بعض از کشورها در این امیز پالیسی اساسی و استراتژیکشان همیست که افغان ها را از فرهنگ و از دانش و از تعلیم و از آموزش به دور نگه دارن تا بحثای مرزی، بحثای اعتقادی، بحثای سیاسی از ذهن اینا تقریبا با گوش فراموشی سپرده شد و اینا جذب مدارس شد. وقتی که جذب مدارس شد، خواستهای اونا از طریق مدارس و از طریق این جوانایی که در مدارس رو میارن خوبتر برآورده میشه، یعنی خوبتر میتونن در افکار اینا حاکم باشن و نفوذ بکنن. و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که اینا خب خودشان یک صد بزرگی برای خود همین بحث زنها رو امروز ایجاد کردن و در یک این موضوع رو به یک چالش بزرگ تبدیل کردن. ما در سطح خود سپکتی ها دیدیم که خود برادرهای پشتون ما، خود همین طالب که طرفدارای طالب ها هستن، اونا هم حوصله‌شان به سر آمدن، اونا به مکاتبشان رفتن، تظاهرات را راه اندازی کردن. ولی ما نمی‌فهمیم که امارت اسلامی و سران امارت اسلامی از چه ایده و مفکوره برخوردار.
گاهی صحبت از طالبان افراطی و طالبان میانه رو به میان می آید و طیف حقانی که در شرق افغانستان نفوذ بیشتری دارد طیف افراطی دانسته می شود و طیف ملا برادر و همکارانش که در جنوب افغانستان نفوذ بیشتری دارد میانه رو خوانده می شود. اما مدارس دخترانه در همان مناطق شرقی بازگشایی شده و مردم همان مناطق نسبت به مسدود شدن دوباره مدارس اعتراض کردند. دلیل این امر چیست؟ موسوی مبلغ:
ما وقتی که طالبان را بررسی میکنیم ممکن هست که از زوایای مختلفی به طالبان نگاه بکنیم و تقسیم بندی هایی را که در رابطه با طالبان ممکن هست ارائه بکنیم از همون زاویه معتبر هست. مثلا زمانی که صرفا از نگاه قدرت و مسائل سیاسی طالبان را میخواییم تقسیم بندی بکنیم، همون طیف طالبان جنوب و طالبان شرق یا طالبان حقانی و طالبان جناح ملا برادر و همفکرانش ممکن هست. اما زمانی که در مباحث فکری و اندیشه‌ای می‌خوایم که ورود بکنیم یا مسائل اجتماعی را می‌خوایم که طرح بکنیم، در اینجا باز تقسیم بندی شکل دیگری به خودش می‌گیره. یعنی هم در جناح ملا برادر و جناح معتدل سیاسی اینها آدم‌هایی هستند که در مسائل اجتماعی افراطی هستند و هم در جناح حقانی، و از اون طرف در هر دو جناح هم ممکن هست آدم‌هایی باشند که نسبت به مسائل اجتماعی دیدهای باطلی داشته باشند و آزادی‌های فردی افراد به رسمیت بشناسند. بنابراین این تقسیم بندی‌ها اینطور نیست که الزاماً اینطور باشد که مثلا افراد متعلق به شبکه حقانی کاملاً در همه مسائل با همدیگر هم فکر باشند و افراد جناح دیگر طالبان هم در همه مسائل با همدیگر هم فکر باشند. ما این تقسیم بندی ها را همونطوری که عرض کردم با توجه به اون زاویه‌ای که از اون زاویه می‌خوایم طالبان را بررسی بکنیم باید مورد توجه قرار دهیم. در مسائل اجتماعی و مسائل مربوط به زنان، این دو جناح طالبان به تعبیر علمی قضیه عموم و خصوص منوج هستند، یعنی بخشی از جناح حقانی ها و بخشی از جناح ملا برادر اینها در رابطه با آزادی های فردی و مسائل زنان معتقد به این هستند که باید آزادی های نسبی و حقوق اولیه به شهروندان داده شود، برخی دیگر هم معتقدند که این آزادی ها نباید به جامعه داده شود و خلاف او را در واقع تطبیق شریعت می زنند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرگم، قسمت سوم، نویسنده طیبه صفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این برنامه شنیدید که ستاره پس از گذشت بیش از 10 سال به کابل برمیگرده. او در 10 سال گذشته به تنهایی و پنهانی از خانه گریخته بود و از او زمان به بعد هیچ کسی از ستاره خبر نداشت. ستاره در این چند سال با پسر مورد علاقش ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده بود. وقتی ستاره برمیگرده متوجه میشه که پدر و مادرش هر دو فوت شدند. او به خانه برادر کلانش مجید میره، اما رفتار مجید و دیگر برادرش احمد چندان با او دوستانه نیست. هر دوی اونا از او ناراحت هستند، چرا که ستاره با رفتن و گریختنش از خانه آبروی خانواده را برده بود. مجید و احمد گمان میکنن ستاره به خاطر ارث برگشته و سهم خودش را به زودی طلب میکنه. هر دوی اونا قصد ندارن چیزی به ستاره بدن. حتی وقتی ستاره میگه شوهر و بچهش را در تصادم موتر از دست داده، باز هم کسی دلش برای او نمیسوزه. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
ستاره جان، چایت یخ شد.
تشکر، میخورم.
چقدر کم گپ شدی؟
فکر میکردم وقتی بیایم خیلی گپا دارم که باید برتون بگویم، ولی آله فقط بگویی که هیچ گپ ندارم که بزنم امرتون.
از دست مجید خفا نباش.
فکر میکردم که از دیدن من خوش میشم و...
معلوم است که خوش شدم. خودت نفهمیدی که چقدر خوش است؟
نه، نفهمیدم. ما هیچ شوق در رفتارش ندیدم.
ستاره جان عزیزم، زندگی خیلی کوتاست. نباید بدل خوری و قهر و دوری و جگرخونی تیر شوم.
مینا جان، باور که زندگی ما کلش به سختی تیر شده.
یه پارا نزن خورکم. حالا دیگه سختی های زندگیت خلاص شده، پس آمدی پیش ما. باید از این ببار به خوشی ها فکر کنی، خوب زندگی کنی، خوش باشی.
مینا جان، دلت خوش است، چی گپا میزنی؟
مجید تو را خیلی دوست داره. آقا تو تنها خوارش هستی، من تو را دوست دارم. تو یک داره ننوی مستی.
معلوم میشه هنوز مجید خوب نشناختی. ما گریخته بودم، اما چند شب بعد قسمی که کسی متوجه نشوه برگشته بودم خانه.
خب
نیمه های شب بود.
چی کنیم پدر جانا؟ چی کنیم حال؟ چی خواهی که به سر خود کنیم؟
اجازه بتن دیگه، حال کارست که شده.
چی میگیم پدر جان؟
کار است که شده یعنی چی پدر جان؟ ما این ننگ تحمل کردن نمیتونیم، باور کنن.
خواهی میخواهیم چی کنن ها؟ خوارتان گریخته، حالا چی کده میتونن؟ بگوین نه؟
زیر زمین هم که شده باشم من خودم پیدایش میکنم، بعدم میارمش خانه دمی اولی خودم با دستای خودم میکشم.
باید کشته شوه پدر جان، باید. مردم چی خود گفتن مردم؟
آبروی ما رو برده پدر جان.
خورت آبروی ما رو برده، ولی خورتان است. مادرتان چی میشه؟ میخواین خونش بریزین که مادرتان سکته کنه؟
پدر جان من نمیتونم این بی آبروی رو تحمل کنم. هر جا بیرون نورم مردم یک قسم رو سیل میکنن، دیگه تحمل نگاه مردم ندارم. باید هر قسمش رو پیداش کنم.
صبر کن، فکر میکنین بر ما آسان است؟ مردم به ما سیل نمیکنن.
من اینا رو نمیفهم پدر جان.
چی بگویم پدر
جان؟ زیر سنگ هم که باشم پیداش میکنم، از مویاش کش کده میارم در خانه، دینمی روی اولی خودمان خونش هم میریزم.
حقش است،
میکشمش پدر جان. نمیمانم که بی آبروی ادامه داشته باشه.
ما پد شده بودم، کل گپایش شنیدم. اصلا باورم نمیشد که مجید قصد کشتن مرا کنه. نمیفهمیدم که چی باید بکنم. صبح کی وقت مجید از خانه میرفت بیرون و پشت من میگشت تا شب که پس میامد خانه.
من نمیفهمیدم که، یعنی فکرش نمیکردم که از پشتت بگرده که تو رو بکشم. خوبش فکر میکردم تشویشت تا دارم، میخوای تو رو زودتر پیدا کنه که برگردی به خانه.
او بیشتر تشویش آبروی خوده داشت. چند روز در خانه خودم پود شده بودم. مادر مرا دید، کمکم کرد. خودش بر من گفت که برو، گفت اگر نرهی مجید خودت ببینم میکشه. من ترسیدم و گریختم. وقتی مجید از یافتن من ناامید شده بود فرار کردم رفتم.
من واقعا خبر نداشتم.
تو از خیلی چیزا خبر نداری.
مگه تو با او بچه حبیب نگرخته بودی؟
راستش هم اگه فکر میکردن که من همراه حبیب گریختم، همه فکر میکردن که من همراه حبیب گریختم. این درست است که من حبیب دوست داشتم، اما من خودم به تنهایی خود تنها گریختم. رفتم به سمت مزار شریف، جایی که حبیب اونجا کار میکرد. از خاطر یمین پیدا نکردن، چون از پشت یک دختر همراه یک بچه با هم میگشتن، نه تنها پشت من.
درست است.
من دیشب تا صبح خواب نکردم. کل پیسایی که داشتم حساب کردم، خانه را حساب کردم، موترم حساب کردم. واقعا کل چیزا از پیسه خودم بوده، باور کن.
ها خیلی، کل چیزا از پیسه خودت هست.
بله.
یادت رفته که زمین پدر را سودا کردیم، تقسیم کردیم، تو با پیسش موتر خریدیم؟
خب مگم پیسه زمین چقدر شد؟ پیسش کم بود، من خودم پیسه داشتم از قبل، روی اون پیسه ماندم که بتونم موتر بخرم، باور کن.
تو با اون پیسه خودت میتونست موتر بخری؟
حالی گپا از چی خاطر است مجید؟
اگه ای دختر ستاره سهم خود بخواه چی برش بگویم؟ چی کار کنه؟
خصوص شو برالا برش بگو سهم ندارم. از امون رایی هم کامده پس بره.
من خو غیبدان نیستم، نمیدارم چی در کلش هست. یک دفعه نرا سرما عرض کنه.
چی؟ سرما عرض کنه؟ یعنی چی؟ که چی شوه؟
که سهمش از عرض پدرش بگیره.
باز میگی تو سهم؟ چرا ددانش میپردی؟ کدام سهم؟ خودش قاتل پدر ماست، آره سهم هم میخوایم؟
البته هنوز خود چیزی نگفتم.
خو
من که میگم این دختر به هیچ بر نگشته.
چطور؟
حالا که شویش مرده چیزی هم نداره، خب آمده سهمش بگیره دیگه.
باز میگه سهمش. چی بگویم؟
میدونی بدیش هم ایست که گپ هم نمیدونه که آدم بفهمه چی در کلش هست.
کاش که سر گپ بیایی دختر، ولی که اگه سهم بخوایم مستو چه برالا برش میگم سهم نداره. این از من گفتن بود. من سالها کار کرده بودم و بر زندگیم جنگ کرده بودم، نمیتونستم ایره بپذیرم که ستاره از راه برسه و پیسه طلب کنم. کسی که رفته نباید دیگه پس بیایه. درست رقم مرده، مرده هیچ وقت پس نمیان، اعلام میکنن و میرن بر همیشه.
خب این مهمانی به مناسبت ورود خوار عزیز ما ستاره جان گرفته شده. بعد از 10 سال خوار ما برگشته و حال کلگی فضل خدا دوران
جمع بله شکر خدا دوران هستیم بله
تشکر بیادر جان
راستش ما هم از این که تو اینجا هستی خب خوش هستم ستاره جان ولی هنوز به سوال من جواب نداری چی شد که تصمیم گرفتی پس بیایی
اوه حتما دلش بر شما تنگ شده دیگه این چه سوالیست که پرسان میکنی عزیزه
منیرا جان دل تنگی یکی از دلایلش هست حتما دلیل مهم دیگه هم داره درست است ستاره جان؟
بله درست است
اوه نگفتم
یک دلیل دیگه هم بر برگشتن دارم
واقعا ستاره؟ من فکر کردم که فقط برگشتی تا خانواده تا ببینی پشتشان دق شدی
من روزای اولم چندین بار برتان گفتم که غیر از خودتان کسی دیگر در دنیا ندارم
درست است عزیزه من یادم است
ولی چیزی که باعث شد بعد از این همه سال من برگردم یه چیز دیگه است
خب بگو دیگه چی هست چرا گپت نمیزنی
بله گپت بزن خواجان سوشا برالا گپت بزن
نه ترسیم بیادر قنده من از شماها طلب سهم و پیسه و چیزا ندارم
چی؟ نداری؟
نه هیچ چیز از شماها نمیخوایم
خب
خاطرتون بیخی جمع باشه از سهم و ارث خودمم گذشت
البته ستاره جان جدا از این گپت ای اواخر پدر جان بسیار نادار شده بود ارثی هم نبود که تو بخوایی به ما ببخشی از دار دنیا پدر ما چیز نداشت باور کن
اگرم میداشت من چیز نمیخواستم
اتفاقا ای اواخر مبودم که به پدر جان پیسه میدارم برحال دیگه پیری و فقیری و نداری و...
واقعا چیز نداشت بیچاره
بله پس خوب شد که من او روزا رو ندیدم
خب بله بله
باور کنن که من طاقت دیدن بیچارگی پدر من نداشتم پس خوب شد که شما دوتا اولاد خلف بودین که برش رسیدگی میکدین خدا رو شکر
پرانی میکنی خواهر جان چرا گپت سوچو برا را نمیزنی گپت بزن
خواهر دیگه فرزم میپرانی
بله. خواهر من خیلی برآمدن به اینجا فکر کرده بودم خیلی مردد بودم که بیایم یا نیایم دو دل بودم تقریبا حدود 1 سال میشه که سرطان دارم
چی؟
وای خدا
سرطان؟ چی میگی؟
بله همی که شنیدین زمان زیاد من زنده نمیمونم همی
گوش کنی مذاق
هست نه مذاق خوبه نیست
باور کنن کالش درست است حالا شما باور میکنین یا نمیکنین؟
یعنی خودت همیالی سرطان داری؟
درست است زمان زیاده هم زنده نمیمونم
باورم نمیشه تو راستی میگی؟
من میگم ستاره حتما درمانی چیزی داره دکتر رفتی؟ چی بخواه
بله دکتر رفتی؟
بله تا قبل از تکر همسرم برای ناجوریم خیلی تلاش کردم هر کاری که بفامی انجام دادم اما بعد از دست دادن شوهرم و دخترم کلن تداوی من ایلا کردم دیگه
تو نباید درمانت ایلا کنی تو باید تداوی شوی
بله بله
وقتی دوباره رفتم پیش دکتر از گپش چی دیگه خوردم برم گفت که وقت زیاد نداری
نمیشه بگه به دکتر آیت
بله دکتر بله. گپ های الهی هم زیاد نزنن
اصلا میبریم تو پیش یک دکتر دیگه
بله میتونیم بریم
دیگه بر من مهم نیست
یعنی چی مهم نیست
ما آمدم ببینم تا رو بر همیشه از شما ها خداحافظی کنم آخه شما ما کسی
بر همیشه چی میگی تو
دوست داشتم که دهی چند روز که پیش خودتان هستم به خوبی و خوشی تیر شوه ولی خب من نمیتونم کسی را مجبور کنم که مرا حتما باید دوست داشته باشه به اجبار
میگم ستاره جان چرا زودتر نگفتی که ناجور هستی ما چقدر از خودت پرسان کردیم
بله
پروا نداره ستاره جان تو اینم اینجا بشی من خودم جمعت میکنم اصلا تا روزای آخر عمرت باید پالی ما باشی
راست میگم جای نمیخوای بری ستاره
میفهمه پروانه ها وقتی به روزای آخر عمرشان میرسن از پشت جایی میگردن که اونجا راحت بمرن یک جایی که کسی مزاحم مرگشان نشه ما همیال درست مثل همو پروانه هستم
چی میگی؟
باید برم یک جایی مناسب بر مردنم پیدا
کنم بس کن ستاره جان دیگه بس کن